48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست.
قانون 3.
اهدافتان را پنهان سازید. حکم. با فاش نکردن هدف اصلی خود، دیگران را بی اطلاع و گنگ نگه دارید. اگر سرنخی از برنامه شما نداشته باشند، نمی توانند آماده دفاع شوند. تا اندازه ممکن گمراهشان کنید. آنگاه زمانی که به هدفتان پی ببرند، برای هر گونه اقدامی دیر شده است. بخش اول. هدفهای انحرافی آرزوهایتان را به کار ببرید و با طعمه مردم را از صحنه دور سازید. به هر دلیلی اگر در هر بخش از برنامه‌ای که دارید دیگران حتی بسیار جزئی به اهدافتان پی برده باشند، کل طرح شما با شکست روبرو می شود. اجازه ندهید آنها به اهدافتان پی ببرند. با گذاشتن طعمه هایی در مسیر طرح آنها را از صحنه دور سازید. این کار را با نیت نادرست، نشانه های مبهم و هدف های انحرافی انجام دهید. آنها به خاطر ناتوانی در تشخیص درست از نادرست نمی توانند هدف واقعیتان را بفهمند. سرپیچی از قانون. مارکیز ده سوین از درگیری هایی که برای به دست آوردن یک کانتکست زیبا اما دور از دسترس داشت، هفته ها با نینون دلینکلوس صحبت کرد و بعد نامترین زن قرن 17 فرانسه با شکیبایی به حرف های او گوش داد. در آن زمان نینون 62 ساله بود و در مسئله های عاشقانه بسیار با تجربه بود. مارکیز پسر جذاب و زیبای 22 ساله‌ای بود که بسیار در این موارد بی تجربه بود. اوایل اشتباه های مارکیز در به دست آوردن کنتس برای نینون سرگرم کننده بود. اما سرانجام از شنیدن آنها خسته شد. نینون که نمی توانست بی محلی را تحمل کند، تصمیم گرفت مرد جوان را زیر پر و بال خود بگیرد. اول از همه مارکیز باید می فهمید این رابطه نوعی جنگ است و کنتس زیبا در این جنگ دژی است که او باید مانند هر جنرال دیگری آن را محاصره می کرد. پس حرکت ها باید گام به گام برنامه ریزی می شد و با در نظر داشتن جزئیات اجرا می شد. آموزش مارکیز آغاز شد. نینون به مارکیز گفت که با اندکی فاصله در فضای آرام به کنتس نزدیک شود و مثل یک دوست، نه شریک عشقی، به وی اعتماد کند. با این کار کنتس از صحنه و هدف اصلی دور می شد و این علاقه را علاقه دوستانه قطعی فرض می کرد. نینون طرح را تا جایی پیش برد که کنتس به طور کامل گیج شد. آنگاه زمان تحریک حس حسادت وی فرا رسید. در دیدار بعدی یک جشن خیریه در پاریس، مارکیز همراه با زن زیبایی نمایان شد. این زن جوان و زیبا دوستان زیبایی داشت. به همین دلیل کنتس در هر جای پاریس او را در میان زنان جوان بسیاری می دید. نه تنها با این شیوه حسادت وی تحریک و او بیقرار می شد، بلکه به دیدن مارکیز که زنان دیگری او را می خواستن می آمد. اما فهماندن این مسئله به مارکیز بسیار سخت بود. نینون به او گفت زمانی که زنی به مردی علاقه مند است، دوست دارد زنان دیگر نیز آن مرد را بخواهند. کنتس حسود و کنجکاو شده بود. زمان فریفتن وی فرا رسید. بنابر آموزش های نینون، مارکیز با ابراز عشق در جایی که کنتس انتظار دیدنش را داشت شکست می‌خورد. مارکیز در سالن‌های ظاهر شد که پیشتر هرگز به آن مکان‌ها نمی‌رفت، اما کنتس همیشه در آن مکان‌ها حضور داشت. کنتس نمی‌توانست حرکت‌های مارکیز را پیش‌بینی کند و از نظر احساسی درگیر شد و این وضعیت پیش نیاز فریفتنی موفق است. این حرکت ها طی چند هفته اجرا شد. نینون پیشرفت مارکیز را به تصویر کشید. از سوی جاسوسانش آگاه شد که کنتس به لطیفه های مارکیز بیش از بیش میخندد و به ماجراهای او گوش میدهد. حتی شنید که کنتس پرسش هایی درباره مارکیز مطرح کرده است. دوستانش گفتند که کنتس در مسائل اجتماعی به مارکیز توجه داشته و دنبال روی اوست. نینون احساس کرد مارکیز زن جوان را طلسم کرده و این نتیجه هفته ها و شاید یک یا دو ماه حرکت طرح شده ی نینون بود. اگر همه چیز به آرامی پیش می رفت، قلعه فرو می ریخت. چند روز بعد مارکیز در خانه کنتس حضور داشت. آنها تنها بودند و ناگهان مارکیز به وضعیت پیش بازگشت، به میل خود رفتار کرد و برخلاف آموزش های نینون دست های کنتس را گرفته و به او ابراز عشق کرد. زن جوان گیج شده بود. مارکیز منتظر چنین واکنشی نبود. او بسیار مؤدبانه اجازه مرخصی خواست و تمام آن شب خود را از چشمان مارکیز دور نگه داشت تا با وی خداحافظی نکند. پس از آن چندین بار مارکیز برای دیدن کنتس رفت، اما تنها حرفی که شنید این بود کنتس در خانه حضور ندارد. تا اینکه سرانجام روزی مارکس را پذیرفت و آن دو در کنار هم حس بد و ناراحت کننده ای داشتند. طلسم شکسته شده بود. تفسیر: نینون دلینکلوس از هنر عشق آگاهی کاملی داشت. بزرگترین نویسنده ها، اندیشمندان و سیاستمداران عاشق وی بودند. مردانی مانند لاروش فوکو، مولیر و ریشلیو. اغواگری گونه ای باز بود که نینون بسیار ماهرانه اجرا می کرد. هر اندازه که بزرگتر و مشهورتر می شد، خانواده های سرشناس بیشتری در فرانسه پسرانشان را نزد وی می فرستادند در مسائل عشقی آموزش ببینند. نینون می دانست که زنان و مردان بسیار متفاوتند، اما در زمینه فریب و اغواگری حس همسانی دارند. آنها از درون عمیقند و زمانی که اغوا می شوند می فهمند که اغوا شدند، ولی تسلیم می شوند زیرا از وادار شدن خوششان می آید. حس آزادی و رهایی و اینکه دیگران شما را به مسیری انحرافی بکشند لذت بخش است. البته در اغواگری همه چیز پیشنهادی است. نمی توانید اهدافتان را بازگو کنید. باید اهداف اصلی را در صحنه پنهان سازید و دیگران باید به طور کامل گیج شوند تا تسلیم عوامل شما شوند. باید نشانه هایتان مشکل داشته باشند و در ظاهر برای ایجاد انحراف به مرد یا زن دیگری علاقمند باشید. آنگاه علاقمندی به هدف مورد نظر را با کنایه نشان دهید و به گونه‌ای متفاوت وانمود کنید. این الگوهای گیج کننده تحریک کننده نیز هستند. حال ماجرا را از دیدگاه کنتس ببینید. پس از دیدن چندین حرکت از مارکس او بازی را فهمید، اما از آن لذت می برد. او نمی دانست مارکس او را به کجا می برد و این وضعیت گیج کننده را دوست داشت. حرکت های مارکس او را تحریک می کرد و با هر حرکت او منتظر حرکت بعدی بود. حتی از حسادت خود لذت می برد. گاهی هر حسی بهتر از خستگی حاصل از یک نواختی امنیت است. شاید مارکس محرک های پنهانی داشت. البته بیشتر مردان اینگونه هستند. اما کنتس از انتظار کشیدن لذت می برد. شاید اگر به اندازه کافی انتظار می کشید، مارکس به نتیجه دلخواهش می رسید. لحظه ای که مارکس واژه ویرانگر عشق را بیان کرد، همه چیز دگرگون شد. دیگر حرکت ها بازی نبود، بلکه نمایش غیر هنری احساسات بود. خواسته های مارکس آشکار شد. مارکس با بازی کنتس را فریب داده و باعث شد کنتس به رفتارهای پیشین وی با دید دیگری بنگرد. همه جذابیت‌های گذشته زشت شدند. کنتس احساس شرمندگی می‌کرد و دری که بسته شود هرگز باز نخواهد شد. هرچند امروزه بدون فریبکاری نمی‌توانید زندگی کنید، هرگز به عنوان فریبکار نمایان نشوید. بگذارید بزرگترین فکر شما در آنچه به عنوان فریب نمایان می‌شود پنهان بماند. بالتازار گراسیان. پیروی از قانون. در سال 1850 اوتو فون بیسمارک جوان نماینده 35 ساله مجلس پروس بود. اتحاد ایالت‌های پیشین آلمان از جمله پروس و جنگ علیه اتریش، همسایه قدرتمندی که گرایش به ضعف و درگیری آلمان‌ها داشت، مانع این اتحاد بود. مسائل مطرح زمان بود. شاهزاده ویلیام جانشین شاه پروس به جنگ علاقمند بود و پارلمان نیز برای تهیه تجهیزات جنگی جلسه ای گذاشت. تنها مخالفان جنگ پادشاه فردریک ویلیام و وزیرانش بودند و ترجیح می دادند اتریشی ها قدرتمند را آرام نگه دارند. بیسمارک در سالهای خدمت پشتیبانی وفادار و پرشور برای قدرت و شوکت پروس بود. او رویای اتحاد آلمان، جنگ با اتریش و تحقیر کشوری را که مدتی طولانی آلمان را تجزیه کرده بود در سر داشت. جنگ از دید این سرباز قدیمی افتخارآمیز بود. همین مرد سالها بعد بیان می کند بزرگترین پرسش های عصر به نتیجه می رسند. البته نه از راه کلام و راه حل، بلکه با خون و آهن. بیسمارک میهن‌پرست پرشور و عاشق افتخارهای خانوادگی در پارلمان سخنرانی از بالا رفتن تب جنگی بیان کرد که شنوندگان مبهوت شدند. ننگ بر سیاستمداری که بی دلیل جنگ را به راه می‌اندازد در حالی که جنگ تمام شده است. پس از جنگ نظرتان تغییر می کند. آیا پس از جنگ شجاعت نگریستن به مرد روستایی که به خاکستر مزرعش می نگرد، به مرد فلج برگشته از جنگ یا پدر فرزند از دست داده را دارید؟ او نه تنها با این حرفها جنگ را احمقانه دانست، بلکه اتریش را تحسین کرد و از کارهایش دفاع کرد. این حرف ها برخلاف باورهای واقعی بیسمارک بود و پیامدی سریع داشتند، چرا که بیسمارک در ظاهر مخالف جنگ بود. با حرفهای بیسمارک نمایندگان مردد شدند و برخی از آنها رأی خود را تغییر دادند. در نتیجه شاه و وزیران سربلند شده و جنگ صورت نگرفت. چند هفته بعد از سخنان ننگین بیسمارک، پادشاه با سپاسگزاری از سخنان صلح‌آمیز او را به عنوان یکی از وزیران دولت معرفی کرد. چند سال بعد بیسمارک نخست وزیر پروس شد و در این جایگاه کشور و پادشاه هسل‌طلب را به جنگ علیه اتریش تشویق کرد و با نابودی امپراتوری پیشین حکومت قدرتمند آلمان را در حالی که پروس در بالاترین جایگاه قرار داشت راه اندازی کرد. تفسیر: در سخنرانی سال 1850 بیسمارک مسائل زیادی را در نظر گرفت. او می دانست که ارتش پروس با ارتش دیگر کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست و اتریش پیروز میدان شده و این تأثیر بسیار بدی بر آینده کشور خواهد گذاشت. افزون بر این، اگر در جنگ شکست می خوردند و بیسمارک مدافع جنگ بود، به یقین کارش را از دست می داد. پادشاه و وزیران محافظه کارش خواهان صلح بودند و بیسمارک خواهان قدرت. در نتیجه باید مردم را گمراه می کرد. به این ترتیب برخلاف میلش با بیان حرفهای عجیب از موضوعی پشتیبانی کرد که اگر فرد دیگری بیان می کرد، بیسمارک به او می خندید. با این روش بیسمارک تمام کشور را فریب داد. تنها با این سخنان بود که پادشاه او را به مقام وزارت رساند، موقعیتی که او را به سرعت نخست وزیر ساخت و با کسب قدرت زیاد ارتش پروس را قدرتمند ساخته و به آرزوی همیشگی خود دست یافت: تحقیر ارتش و وحدت آلمان زیر رهبری پروس. بیشک بیسمارک از باهوش‌ترین سیاستمداران دنیا، رهبر راهبرد و فریب است. کسی نمیتوانست هدف او را حدس بزند. اگر او اهدافش را بیان میکرد و انتظار کشیدن و واگذاری جنگ به زمانی بهتر را شرح میداد، آنها قانع نمیشدند، زیرا بیشترشان خواهان جنگ بودند و به غلط باور داشتند که ارتش آنها از ارتش اتریش قوی تر است. اگر بیسمارک باعث آزار پادشاه میشد یا به جای حمایت از صلح وزارت را از شاه میخواست، در هیچ کدام به نتیجه نمیرسید. شاه به جاه طلبی او بدگمان میشد و به صداقت او شک میکرد. بیسمارک با دورویی و رفتارهای نادرست همه را فریفت، هدفش را پنهان ساخت و به آنچه میخواست رسید. این یعنی قدرت پنهان کردن اهداف. کلیدهای دستیابی به قدرت: بیشتر مردم مانند کتابهای گشوده هستند، احساساتشان را بیان می کنند و نسنجیده حرف می زنند و همواره اهداف و آرزوهایشان را آشکار می کنند. این افراد به چند دلیل چنین رفتاری دارند. نخست اینکه صحبت کردن درباره احساسات فردی و اهداف آینده بسیار طبیعی ساده است و کنترل زبان و آنچه آشکار می سازید سخت. دوم اینکه بیشتر مردم بر این باورند که با صداقت و باز بودن قلب دیگران را به دست می آورند و می توانند خوبی خود را به آنها نشان دهند. این افراد به راستی گمراه هستند. صداقت در اصل مانند چاقوی کند است که کاربرد آن خونریزی بیشتری به همراه دارد. صداقت شما یعنی آزردن دیگران. عاقلانه تر است که کلمه هایتان را سنجیده به کار ببرید. حرف هایی را به دیگران بگویید که می خواهند بشنوند، نه حقیقت های زشتی را که احساس می کنید یا می اندیشید. مهمتر از همه این که گشاده بودن و رو راستی شما باعث می شود دیگران با رفتارهای شما آشنا شده و فردی قابل پیش بینی باشند. این یعنی بی احترامی به شما و نترسیدن از شما. فردی که نمی تواند احترام و ترس دیگران را برانگیزد به قدرت نمی رسد. اگر در آرزوی قدرت هستید، صداقت را کنار گذاشته و چگونگی پنهانسازی آرزوهایتان را بیاموزید. مهارت در این هنر یعنی چیره شدن بر دیگران. اساس توانایی پنهانسازی آرزوهای فردی حقیقت ساده است از طبیعت بشر. میل اولیه ما اعتماد کردن به ظاهر است. نمیتوانیم با شک به واقعیتی که میبینیم و میشنویم زندگی کنیم. تجسم دائمی واقعیتی که در پشت آن چیزی پنهان شده است ما را می ترساند و ضعیف می سازد. این حقیقت پنهانسازی اهداف را تا اندازه ای آسان می سازد. بسیار ساده، هدفی را که انگار آرزوی شماست برای دیگران مطرح می کنید. می بینید که آنها به عنوان هدف واقعی به آن می نگرند. با تمرکز بر هدف غیر واقعی شما، آنها از پیگیری هدف واقعیتان غافل می شوند. در فریبکاری، نشانه هایی مانند میل و بیتفاوتی را فراموش نکنید. با این کار نه تنها دیگران را از صحنه بیرون می سازید، بلکه آرزوی آنها برای چیرگی بر خود را تحریک می کنید. روشی که به طور معمول برای تهیه طعمه مؤثر است، تظاهر به دفاع از باوری است که در عمل برخلاف باور شماست. روش بیسمارک در سال 1850. بیشتر مردم بر این باورند که این باورها و ارزشها در درون شما وجود دارند. زیرا برخورد ساده و سرسری با چنین تجربه های عادی نیست. رفتارهایی همسان با باورهای انحرافی خواسته ها مانند خواستن چیزی که به هیچ وجه مورد علاقه شما نیست، دشمنان را از صحنه بیرون کرده و باعث می شود در محاسباتشان اشتباه کنند. در جنگ های پی در پی اسپانیا در سال 1711، دوک ماربرو رهبر ارتش انگلستان قصد داشت یک دژ فرانسوی مهم را خراب کند، زیرا این دژ از جاده اصلی در راستای فرانسه حفاظت می کرد. او می دانست با ویران کردن دژ فرانسه به هدف وی پی برده و از جاده محافظت خواهد کرد. به همین دلیل دژ را تسخیر کرده، سربازان خود را در آن مستقر ساخت و فرانسه به دژ حمله کرد و دوک اجازه داد که ارتش فرانسه دژ را باز پس گیرد. فرانسوی ها با پس گرفتن دژ بدون پی بردن به هدف اصلی دوک آن را خراب کردند. با از بین رفتن قلعه و بی‌حفاظ ماندن جاده، ماربرو به راحتی حتی به سوی فرانسه راه خود را گشود. این روش را این گونه اجرا کنید. اهدافتان را پنهان سازید. البته نباید به گونه ای رفتار کنید که دیگران به شما حساس شوند، بلکه با صحبت بی‌وقفه از اهداف و آرزوهای دروغین خود آنها را گمراه سازید. آنها با یک تیر چند نشان می زنید. دوست و صادق و قابل اعتماد به نظر می رسید. اهدافتان را پنهان می سازید و دشمنانتان را پی نخود سیاه می فرستید. ابزار قدرتمند دیگر برای بیرون کردن مردم از صحنه بروز نیت نادرست است. مردم به راحتی در تشخیص صداقت و درستی اشتباه می کنند. به یاد داشته باشید که نخستین خواسته انسان ها اعتماد به ظاهر است و از آنجا که صداقت را از روی ظاهر ارزیابی می کنند و خواهان باور کردن صداقت اطرافیان هستند، به ندرت به شما مشکوک می شوند و در نتیجه رفتارتان را نخواهند دید. تظاهر به باور ظاهری گفته هایتان را ارزشمند می سازد. ایاگو با این روش اتلا را نابود ساخت. بیان عمق احساسات و صداقت ظاهری نسبت به حرفهایش درباره بیوفایی فرضی دزمونا باعث شد اتلو حرفهایش را بپذیرد. هولوک کیدویل، کلاهبردار بزرگ، با این روش افراد ساده لوح را رنگ می‌کرد. با تظاهر به باور عمیق درباره هدفی دروغین در برابرشان نمایان می‌شد و به اندازه‌ای واقعی عمل می‌کرد که کسی نمی‌توانست به وی شک کند. البته پیشروی در این زمینه خطرناک است. صداقت ابزار پیچیده‌ای به شمار می‌رود و همچنان بیش از اندازه در این زمینه بدگمانی را تحریک می‌کند. سنجیده و بسیار متعادل عمل کنید. در غیر این صورت صداقت شما صحنه‌سازی به نظر می‌رسد. برای اینکه صداقت دروغین شما اسلحه‌ای مؤثر در پنهانسازی آرزوهایتان باشد، تا مرز ارزش‌های اجتماعی با صداقت و بی‌پرده از باوری حمایت کنید و تا اندازه ممکن این پشتیبانی آشکار باشد. با برملا کردن گاه و بیگاه اندیشه‌های عمیق خود، هرچند بی‌ربط و بی‌معنی، موقعیت خود را بر روی هدف تأیید می‌کنید. تالیران وزیر ناپلئون با برملا سازی یک راز در ظاهر مهم، اعتماد مردم را بسیار ماهرانه جلب کرد. این اعتماد ظاهری شما یا همان هدف انحرافی اعتماد واقعی دیگران را جلب می کند. بیاد داشته باشید، بهترین فریبکاران برای پنهان کردن افکار شیطانیشان دست به هر کاری می زنند و برای پوشش بی صداقتی خود نسبت به دیگران فضایی صادقانه ایجاد می کنند. تنها طعمه دیگر در اسلحه خانه آنها صداقت است. بخش دوم، کارهایتان را در پوشش انجام دهید. فریب همیشه بهترین روش است. اما بهترین فریب ها نیز برای انحراف توجه مردم از هدف اصلی شما به پوشش نیاز دارد. داشتن ظاهری آرام مانند چهره غیر قابل خواندن یک پوکرباز همیشه پوشش کاملی است و اهدافتان را به گونه‌ای بسیار طبیعی پنهان می‌سازد. با این کار اگر فرض احمقی را در مسیری آشنا هدایت کنید، هرگز متوجه دامی که برایش پهن کرده اید نخواهد شد. پیروی از قانون. در سال 1910 آقای سیم گیرزل انبار کسب و کارش را نزدیک به 1,000,000 دلار فروخت و بازنشسته شد و تصمیم گرفت دارایی هایش را حفظ کند، اما برای تجارت بیقرار شد. روزی مردی جوان به نام جوزفیل با وی در دفتر کارش دیدار کرد. او به عنوان خریدار آپارتمانی که سم برای فروش گذاشته بود نزد گیزل آمد. گیزل قیمت آپارتمان را 8,000 دلار مطرح کرد، اما برای پیش پرداخت 2,000 دلار کافی بود. فیل بیان داشت که 8,000 دلار را نقدن پرداخت خواهد کرد به شرطی که گیزل 2 روز به وی مهلت دهد و منتظر بماند تا معامله‌ای که ویل در گیران است به خوبی انجام شود. حتی تاجر باهوشی مانند گیزل در چنین سنی مشتاق بود بداند که چگونه ویل با این سرعت به چنین پولی 150,000 دلار امروزی میرسد. ویل خیلی تمایل نشان نداد و به سرعت بحث را عوض کرد، اما گیزل اصرار به دانستن موضوع داشت. در نهایت پس از اطمینان به رازداری گیزل، ویل ماجرا را تعریف کرد. عموی ویل منشی گروهی از سرمایه گذاران میلیونر بود. این مردان ثروتمند چند سال پیش یک کلبه شکار را به قیمتی پایین در میشیگان خریده بودند و این پناهگاه استفاده چندانی برایشان نداشت. به همین دلیل تصمیم گرفتند آن را بفروشند و از عموی ویل خواسته بودند تا کارهای لازم را انجام دهد. عموی ویل بنا به دلیل‌های شخصی و به نظر خود پذیرفتنی سالها نسبت به این مردان کینه داشت و احساس می‌کرد الان زمان مناسب تلافی کردن است. او می‌خواست ملک را به 35,000 دلار به یک مرد واسط بفروشد که یافتن چنین مردی برای ویل بود. میلیونرها به اندازه ثروتمند بودند که قیمت پایین ملک برایشان بی اهمیت بود. مرد واسط پس از خرید ملک به قیمت پایین آن را به قیمت اصلی یعنی نزدیک به 150,000 دلار می فروخت. اما ویل و فرد سوم پول حاصل از دومین معامله را با هم قسمت می کردند. این کار کاملا قانونی بود و عموی ویل کینه شخصیش را تلافی می کرد. پس از شنیدن داستان گیزل تصمیم گرفت نقش واسطه را بازی کند. ویل مایل به این کار نبود، اما گیزل باز هم اصرار کرد. ویل توضیح داد که گیزل باید 35,000 دلار برای معامله نقدی بیاورد و گیزل میلیونر پذیرفت. ویل موافقت کرد که دیداری برای آشنایی گیزل با عمو و سرمایه گذاران در شهر کالتبرگ اینوتیز ترتیب دهد. در قطاری که به سوی کالتبرگ می رفت، گیزل با عموی ویل که مردی با ابهت بود دیدار کرد و با وی مشتاقانه از تجارت صحبت کرد. ویل همراه دیگری نیز داشت، یک مرد چاق و شکم گنده به نام جورج گراس. ویل خود را مربی مشتنی گراس معرفی کرد و گفت او یکی از قهرمانان خوش آتی است و دلیل حضورش در این سفر این بود که قهرمان آینده را زیر نظر داشته باشد. اما گراس قهرمان خوش آتیه‌ای به نظر نمی رسید. او موهای خاکستری و یک شکم گنده داشت، ولی هیجان معامله گیزل را نسبت به ظاهر شلوول این مرد بی توجه کرده بود. در کالسبرگ، ویل و عمو برای آوردن سرمایه داران رفتند و گیزل را با گراس در هتل تنها گذاشتند. گراس بیدرنگ لباس ورزشی پوشید و گریس زیر چشم او را می دید که با حریفی فرضی مبارزه می کند. گیزل به اندازه گیج بود که متوجه نشد چگونه یک مشتن پس از چند دقیقه تمرین از نفس افتاد، اگرچه ظاهرش به اندازه کافی گویای موضوع بود. ساعتی بعد ویل و عمویش با سرمایه داران از راه رسیدند. سرمایه داران مردانی با ابهت بودند و لباسهای گرانبها بر تن داشتند. دیدار به خوبی پیش رفت و سرمایه داران با فروختن ملک به گیزل که 35,000 دلار به بانک محلی حواله کرده بود موافقت کردند. این معامله کوچک تنظیم شد و سرمایه داران در حالی که بسیار طبیعی سر جایشان نشسته بودند درباره معامله های بزرگتر شوخی می کردند و نام فردی به نام جی پی مورگان را بر زبان می آوردند. انگار او را می شناختند. سرانجام یکی از آنها به مشتن گوشه اتاق اشاره کرد و ویل او را معرفی کرد. سرمایه گذار هم در مقابلش درآمد و ادعا کرد که در جمع همراهانش یک مشتن دارد، جی پی مورگان. ویل با بی‌شرمی خندید و گفت که قهرمان وی از مشتن آنها قوی تر است. بحث بالا گرفت و در اوج بحث ویل سرمایه گذاران را به شرط‌بندی دعوت کرد. آنها مشتاقانه پذیرفتند و هتل را ترک کردند تا برای مسابقه مشتنی فردا قهرمان خود را آماده کنند. به محض رفتن میلیونرها، عمو جلوی چشمان گیزه سر ویل فریاد کشید و گفت که پول کافی برای شرط‌بندی ندارد و اگر سرمایه داران این موضوع را بفهمند او را می‌کشند. ویل از عمویش عذرخواهی کرد و گفت که نقشه‌ای دارد. او گفت که مشتن را می‌شناسد و با دادن رشوه نتیجه مسابقه را به نفع خودشان تمام می‌کند. اما می‌خواست بداند پول شرط‌بندی از کجا تهیه می‌شود، زیرا بدون این پول آنها مرده به شمار می‌آیند. اما شنیدن این حرفها گیزیل که نمیخواست به هیچ عنوان معاملهش برهم بخورد، برخلاف میلش مبلغ 35 هزار دلار معامله را به عنوان بخشی از پول شرط بندی پیشنهاد داد. حتی با از دست دادن این پول میتوانست پول بیشتری را تلگرافی بخواهد و هنوز از خرید کلبه سود ببرد. اما و برادرزاده از وی تشکر کردند. با مبلغ 15 هزار دلار و 35 هزار دلار گیزیل پول کافی برای شرط بندی داشتند. عصر آن روز وقتی دو مشتن در هتل موقعیت مسابقه نمایشی را مرور می کردند، افکار گیزیل درگیر پول هنگفتی بود که از مسابقه مشتنی و حراج ملک نصیبش می شد. روز بعد مسابقه در باشگاهی برگزار شد. ویل برای امنیت پول را درون جعبه‌ای که درش را قفل کرده بود گذاشت و در دست داشت. همه چیز بر اساس قرار هتل پیش رفت. سرمایه گذاران با ناراحتی حرکت‌های بد مشتن خود را می‌نگریستند و گیزیل به پول زیادی که به راحتی به دستش می‌رسید می‌اندیشید. ناگهان با یک ضربه چرخیشی از سوی جی پی مورگان به صورت گراس او نقش زمین شد. خون از دهانش جاری شد و با چند سرفه بیهوش شد. یکی از میلیونرها که بیشتر پزشک بود با معاینه نبض گراس مرگ او را اعلام کرد. همه ترسیده بودند و پیش از رسیدن پلیس با عجله محل را ترک کردند. هر کدام از آنها می توانست به قتل محکوم شود. گیزیل با وحشت باشگاه را ترک کرد و به شیکاگو برگشت و 35 هزار دلار خود گذاشت. از اینکه درگیر ماجرای قتل نشده خوشحال بود و از دست دادن این مبلغ برای فرار از چنین مصیبتی بسیار ناچیز بود. او هرگز پیگیر ویل و افراد دیگر این ماجرا نشد. پس از اینکه گیزیل باشگاه را ترک کرد، گراس از رینگ مشتنی برخاست. خون پخش شده از توپ جای داده شده در دهان گراس که با خون مرغ و آب داغ پر شده بود، کل ماجرا توسط ویل معروف به یلوکیت طراحی شده بود. او از هنرمندترین کلاهبرداران بزرگ تاریخ به شمار می آمد. ویل 35 هزار دلار را بین سرمایه گذاران و مشتنها که همگی همکار وی بودند تقسیم کرد. برای یک کار چند روزه مبلغ خوبی بود. تفسیر: پلوکیت مدتی پیش از طراحی نقشه تومه را انتخاب کرده بود. امیدانست که حقه مسابقه مشتنی روشی سریع و قطعی برای جدا کردن پول گیز از وی است. اما اگر در این مورد پافشاری می کرد موفق نمی شد. او باید با پنهانسازی هدف اصلی توجه گیزیل را منحرف می کرد و در این مورد با ماجرای حراج ملک هدف اصلی را پنهان ساخت. در قطار و هتل فکر گیزیل به طور کامل درگیر معامله نزدیک پول بی دغدغه‌ای بود که نصیبش می شد و شانس هم پیاله شدن با بیلیونرها بود و به این موضوع که گراس مرد میان سال است و هیکلش به هیکل مشتنان شباهتی ندارد توجه نکرد. این نتیجه قدرت صحنه انحرافی و گمراه کننده ویل است. درگیری در این معامله به راحتی توجه گیزیل را از مسابقه مشتنی منحرف ساخت. او زمانی متوجه جزئیات شد که برای کنار کشیده شدن دیر شده بود. علت مسابقه بیشتر به صورت رشوه بستگی داشت تا وضعیت بدنی مشتن و در پایان. گیزیل با تصویر بیهوده مرگ مشتن به اندازه ای منحرف شد که از پول گذشت. درسی از یلوکیت: صحنه آشنا و نامتمایز کاملترین صحنه پنهانسازی است. با طراحی طبیعی مانند یک حقه مالی یا تجاری به پیروزی می رسید. زیرا فکر تومه منحرف شده و از کنجکاوی وی کاسته می شود. در این هنگام تومه را به راه دوم و به سرشیبی فنا هدایت می کنید و به راحتی به سوی تله سر می خورد. بیهو پادشاه اسرائیل وانمود می کند که بت بعل را می پرستد. آنگاه بیهو مردم را جمع کرد و به آنها گفت اخاب به بعل کمی خدمت کرد، اما بیهو بسیار زیاد خدمت خواهد کرد. بنابراین اکنون همه پیشگویان، کاهنان و پرستندگان بعل را نزد من بیاورید. کسی را جای نگذارید. زیرا قربانی بزرگی برای بعل دارم. کسی که جا بماند زنده نخواهد ماند. اما بیهو با هدف نابودی پرستندگان بعل این کار را انجام داد و آنها را فریفت. ایهو دستور داد که جمعیت عظیمی را برای بل تحریک کنند و این دستور به سراسر اسرائیل فرستاده شد. همه پرستندگان بل آمدند و کسی نمانده بود که نیاید. همگی وارد معبد بل شدند و معبد کامل پر شده بود. آنگاه بیهو وارد شد و به بل پرستان گفت بگردید و ببینید کسی از خدا پرستان در بین شما نباشد. تنها بل پرستان در اینجا باشند. آنگاه داخل شدند تا قربانیان را معرفی کرده و پیشکش ها را بسوزاند. بیهو 80 مرد را در بیرون گمارده به آنها گفته بود اگر بگذارید یک نفر زنده خارج شود شما را به جای آن یک نفر خواهم کشت. به محض پایان یافتن معرفی قربانیان و پیشکش های سوزاندنی بیهو به نگهبانان و افسران گفت داخل شوید و همه را بکشید. نگذارید حتی یک نفر زنده بماند. پس وقتی نگهبانان و افسران آنها را با شمشیر کشتند آنها را بیرون انداختند و داخل محراب معبد بعد شدند و ستونی را که در آن معبد بود بیرون آورده و سوزاندند. آنها ستون بل را نابود کردند و معبد بل را نیز نابود کردند که تا امروز یک ویرانه است. اینگونه بیهو اسرائیل را از بل پاکسازی کرد. عهد عتیق دوم پادشاهان پاورقی بیهو دهمین پادشاه بنی اسرائیل. بل کنعانیان از دیرباز خدایانی را که نمایانگر قوای موثر در مزرعه ها و بوستان ها شمرده می شد می پرستیدند. این خدایان به طور کلی بل نامیده می شدند، یعنی مالک زمین. به نظر کنعانیان هر سکه زمین حاصل خیزی مدیون حضور و لطف یکی از این بل ها بود. پس در سراسر خاک کنعانیان خدایان معبدهای خاصی داشتند و در هر شهری مذبح و محرابی به نام بل همان شهر برافراشته بودند و کشیشان و کاهنانی مخصوص برای برگزاری تشریفات عبادت در آنجا مستقر بودند. زمانی که بنی اسرائیل در میان آنها ساکن شدند تا اندازه تحت تأثیر فرهنگ ایشان قرار گرفتند. ادامه پیروی از قانون در میانه دهه 1920 سپهسالاران قدرتمند اتیوپی با اشرافزاده جوان به نام هایل سلاسی، تافاری، مارکون، ولد میکایل روبرو شدند که با آنها به رقابت برمیخواست و به جایی رسیده بود که خودش را رهبر آنان اعلام میکرد و پس از دهه ها کشور را یکی میساخت. بیشتر این رقیبان نمیتوانستند بفهمند چگونه این مرد آرام و بی صدا قادر به این کار شده است. در سال 1927 سلاسی توانست همه ی سپه سالاران را در آدیسا بابا جمع احضار کرده تا پس از شنیدن بیان وفاداری آنها ریاست خود را اعلام کند. برخی شتاب کردند و برخی مردد بودند. تنها فردی به نام دجاز ماخ بالچا از سیدامو جرأت کرد از سلاسی نافرمانی کند. بالچا مردی پرتلاتون و جنگجوی بزرگ بود که رئیس جدید را ضعیف و نالایق می دانست. او با نیش و کنایه از پای تخت دور ماند. در نهایت سلاسی با ملایمت اما به روش جدی دستور داد که بالچا به پای تخت بیاید. سپهسالار تصمیم گرفت اطاعت کند اما با چنین کاری او باید ابتکار عمل را به دست گرفته و مدعی پادشاهی می شد. او با سرعت دلخواهش به همراه ارتش 10,000 نفری به آدیسا بابا آمد. نیرویی که بتواند از وی دفاع کند و حتی آغازگر جنگی داخلی باشد. با این ارتش قدرتمند مانند یک پادشاه در درهی در 3 مایلی پایتخت منتظر ماند. سلاسی باید به دیدنش میرفت. سلاسی پیکهایی فرستاد و از بالچا خواست که در میهمانی شام رسمی که به افتخارش ترتیب داده شده بود شرکت کند. اما بالچا با تاریخ آشنایی داشت. او میدانست که پادشاهان و فرمانروایان پیشین از میهمانی شام همانند تله استفاده میکنند و وقتی او آنجا برود و مهد شود سلاسی دستور دستگیری و شاید قتلش را صادر کند. باگاهی از این موقعیت رفتن به میهمانی شام را پذیرفت، البته به شرط حضور محافظان شخصیش در میهمانی و این محافظان 600 نفر از بهترین سربازانی بودند که برای دفاع از خود و او آمادگی کامل داشتند. در کمال شگفتی بالچا سلاسی با نهایت ادب میزبانی چنین جنگجویانی را پذیرفت. در راه میهمانی بالچا از محافظان خواست که چیزی ننوشند و به کارشان توجه کنند. وقتی به قصر رسیدند، سلاسی بسیار جذاب به نظر می رسید. او به بالچا احترام گذاشت. برخوردش به گونه ای بود که انگار از روی ناچاری نیازمند تصویب و همکاری وی باشد. اما بالچا از خوشرویی با وی سر باز داد و به سلاسی گفت که اگر تا غروب به اردوگاه برنگردد، ارتش وی به پایتخت حمله خواهند کرد. سلاسی از بی‌اعتمادی بالچا ناراحت شده بود. هنگام صرف شام، زمان سرودن شعرهایی در ستایش رهبران اتیوپی، تنها سرودهایی که در ستایش سپهسالار سیدامو اجرا شد. به نظر بالچا، سلاسی در برابر این سپهسالار بزرگ که زرنگتر از خودش بود ترسیده بود. بالچا با این درک کنترل روزهای آینده را در دست خود می‌دید. گروه بالچا و سربازان در میان ادای احترام و تشویق راهی اردوگاه شدند. وقتی از پشت سر به پایتخت مینگریست، برنامه‌هایش را مرور می‌کرد. اینکه چگونه چند هفته دیگر سربازانش پس از پیروزی در پایتخت رژه می‌روند و سلاسی سر جای خود خواهد نشست و این جایگاه چیزی جز زندان یا مرگ نخواهد بود. اما با رسیدن به اردوگاه، بالچا چیز وحشتناکی دید. چیزی که پیشتر تا چشم کار میکرد چادرهای رنگارنگ کشیده شده بود، الان چیزی نبود جز دود و آتش خاموش شده. به راستی جادوی کدام شیطان بود؟ شاهدی ماجرا را برای بالچا تعریف کرد. هنگام میهمانی شام، ارتش بزرگی به رهبری یکی از یاران سلاسی از مسیری بیرون از دید بالچا به اردوگاه بالچا دست برد میزنند. این ارتش برای جنگ نیامده بودند، زیرا میدانستند که بالچا سر صدای جنگ را میشنود و با 600 محافظش با عجله برمیگردد. سلاسی سربازان خود را با سبدهای طلا و پول نقد مسلح کرده بود و آنها ارتش بالچا را محاصره کرده و سلاحهای آنها را خریدند. آنها که از فروش اسلحه خودداری می کردند به سادگی وادار به این کار شدند. در مدت زمان چند ساعت کل نیروی بالچا بی سلاح شده و پراکنده گشت. با درک خطر بالچا تصمیم گرفت با 600 سربازش به سوی جنوب برود، اما همان ارتشی که سربازانش را بی سلاح کرده بود مسیر را بست. مسیر دیگر به سوی پایتخت بود که ارتش بزرگ سلاسی از آن دفاع می‌کرد. سلاسی مانند یک شطرنج باز حرکت‌های بالچا را پیش‌بینی کرده بود و او را کیش و مات کرد. بالچا نخستین بار در زندگیش محاصره شد و برای توبه از غرور و جاه طلبیش توافق کرد که به صومعه برود. تفسیر: در دوران فرمانروایی طولانی سلاسی کسی نتوانست او را به خوبی بشناسد. اتیوپی‌ها خشم رهبرانشان را دوست دارند، اما سلاسی که ظاهری آرام داشت و مرد صلح دوست بود از همه آنها ماندگارتر شد. هرگز خشمگین و ناشکیبا نبود، بلکه با لبخندش قربانیان را به دام میانداخت و بیش از حمله با فریب و چرب زبانی با آنها رفتار میکرد. در مورد بالچا سلاسی با احتیاط با وی بازی کرد. اینکه میهمانی شام تله است و در اصل هم بود، ولی نه از گونه ای که او فکر میکرد. روش سلاسی در کاستن ترس‌های بالچا عبارت بودند از اجازه دادن به حضور محافظانش در میهمانی شام، احترام زیاد به وی و القای اینکه همه چیز در کنترلش است. سلاسی این گونه صحنه مهالود فریبنده ای آفرید و عمل واقعی را که 3 مایل در آن سوتر بود اجرا کرد. به خاطر بسپارید فرد بدگمان و ملاحظه کار به طور معمول راحت‌ترین فرد برای فریفتن است. اعتماد آنها به سوی جلب کرده و با خلق یک صحنه دور دیدشان را در ناحیه‌های دیگر کورس سازید. آرام ولی با وزشی ویرانگر به بالای آنها بخزید. یک رفتار در ظاهر صادقانه و کمکی با اشاره به برسری فرد مورد نظر فریب‌های انحرافی هستند. با تنظیم دقیق صحنه‌سازی قدرتمندترین اسلحه است. سلاسی با همین ثروت توانست به آرامی و بدون کوچکترین شلیکی دشمنانش را نابود کند. قدرت تافاری را دست کم نگیرید. مانند یک موش می‌خزد، اما ارواره‌هایش مانند یک شیر است. آخرین حرف‌های بالچا از سیدامور پیش از ورود به صومعه. کادر: رفت و آمد دزدکی در میان اقیانوس در روشنایی روز به این معناست که ظاهری بسازید که در نهایت با فضایی پر شود یا آشنا به نظر برسد. فضایی که سیاستمدار در آن بدون دیده شدن جولان می‌دهد و حالان که همه چشم‌ها به دیدن مسائل آشکار و آشنا عادت دارند. 36 استراتژی برگرفته از هنر ژاپنی. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. اگر فریبکاران را جماعتی رنگارنگ با دروغ‌های پرشاخ و برگ و قصه‌های دراز و گمراه کننده می‌دانید، سخت در اشتباهید. بهترین فریبکاران ظاهری آرام و نامشخص دارند تا توجهی به سویشان جلب نشود. آنها می دانند رفتارها و کلمه های غیر واقعی بسیار شک برانگیز است، پس ویژگیشان را به صورتی آشنا پیش پا افتاده و بی خطر می پوشانند. در ماجرای ویل و سمگیزیل مورد آشنا این در تجارت بود و در مورد اتیوپی ها چاپلوسی گمراه کننده سلاسی به طور دقیق چیزی بود که بالچا از سپهسالار ضعیف‌تر انتظار داشت. وقتی شما توجه اطرافیان را به موردی آشنا جلب کنید، آنها هرگز متوجه حقه‌ای که پشت سرشان روی می‌دهد نمی‌شوند. این امر از حقیقتی ساده ناشی می‌شود. مردم تنها می‌توانند روی یک مسئله متمرکز شوند و برایشان خیلی سخت است که تصور کنند فردی بی‌آزار و ساده که با وی در ارتباط هستند، همزمان مورد دیگری را برنامه‌ریزی می‌کند. هرچه در صحنه سازی دود حاصل خاکستری تر و یک دستر باشد، اهداف شما را بهتر می پوشاند. در حقه طعمه و راه حل انحرافی بخش اول عملا حواس مردم را پرت کردید. در صحنه دود قربانیانتان را آرام رها می کنید و آنها را به سمت تار خود می کشید. زیرا این صحنه بسیار خواب‌آور بوده و بهترین روش پنهان کردن اهداف است. ساده ترین شکل صحنه سازی تفسیر ظاهری است. پشت ظاهری نامشخص و ساده ممکن است هر گونه آشوب بدون ردیابی مطرح شود. این سلاسی است که قدرتمندترین مردان تاریخ کامل بودن در آن را آموختند. گفته می شود کسی نمی توانست چهره فرانکلین دی روزولت را بخواند. ارون جیمز راشید تمام عمر اندیشه های واقعیش را پشت لبخند های ساده و ظاهر نامشخص خود می پوشند. استند هال از زبان تالیران می نویسد یک چهره هرگز کمتر از یک نمودار نیست. هنری کیجنسر مخالفانش را دور میز مذاکره با صدای یک نواخت، چهره گیج کننده و تفسیر بی پایان جزئیات خسته می کرد و انگامی که چشمانشان مات می شد با سخنهای شجاعانه به آنها حمله ور می شد. افراد خلع سلاح شده را به راحتی می توان ترساند. همان گونه که کتاب راهنمای پوکر شرح می دهد، یک بازیکن خوب هنگام بازی به ندرت هنرپیشه است. به جای آن با رفتاری آرام الگوهای خواندنی خود را کم می سازد و رقیبان را ناامید و گیج می کند و در نتیجه تمرکز بیشتر را ممکن می سازد. نظریه انعطاف پذیری یعنی قابل اجرا بودن صحنه در طرح‌های گوناگون. اجرا بر اساس اصول روانشناسی، انحراف و گمراهی از موثرترین صحنه‌های رفتار باشکوه است. مردم می‌خواهند رفتارهای شرافتمندانه ظاهری را واقعی بدانند، زیرا باورهای لذت بخش است و به ندرت به فریبکارانه بودن چنین رفتارهایی توجه می‌کنند. زمانی جوزف دووین، دلال هنری، با مشکلی وحشتناک روبرو شد. میلیونرها برای نقاشی‌های او که به سرعت از روی دیوارها محو می‌شد، مبلغ زیادی پرداخته بودند و افزایش روزافزون مالیات‌های سنگین بر ارثیه گویی خرید را ناممکن کرده بود. راه حل نگارخانه ملی هنر واشنگتن دیستی بود. این نگارخانه با کمک دووین و واداشتن آندرو میلن به اهدای مجموعه هنریش در سال 1937 راه اندازی شد. نگارخانه ملی پوششی کامل برای دووین بود. با این حرکت مشتریان او از مالیات دور می شدند و برای خریدهای جدید دیوارها خالی می شد و تعداد نقاشی های بازار کم شده و فشار بیشتری روی قیمت ها وارد می شد. وقتی اهدا کنندگان ظاهرا خیران عمومی را به خود گرفتند، همه اینها ایجاد شد. پوشش مؤثر الگوگرایی دیگری است. ثبات یک سری رفتارهایی که قربانی با تصور ادامه یافتن آنها به شیوهی همسان فریب می‌خورد، این الگو بر اساس روانشناسی انتظار است. رفتار ما با الگوهای همخوانی دارند، یا یعنی اینکه گرایش داریم این گونه فکر کنیم. در سال 1878 دزد آمریکایی بارون جی گولد با راه اندازی یک شرکت آغاز به تهدید حق انحصاری شرکت تلگراف وسترن یونین کرد. مدیران وسترن یونین تصمیم گرفتند شرکت گولد را بخرند. آنها باید حساب سنگینی پرداخت می‌کردند، اما به خیال خود با این کار از یک رقیب آزاردهنده خلاص می‌شدند. چند ماه بعد گولد بابت رفتاری که به نظرش ناعادلانه بود شاکی شد. او شرکت دیگری برای رقابت با وسترن یونین و ملک جدیدش راه اندازی کرد. باز هم همان اتفاق افتاد. وسترن یونین برای ساکت کردن وی آن شرکت را خریداری کرد. این الگو خیلی زود برای سومین بار تکرار شد. اما این بار گولد به سیم آخر زد و ناگهان جنگ تمام عیاری به راه انداخت و کنترل کامل وسترن یونین را خواست. او الگوی را ماندگار کرد که بتواند مدیران شرکت را فریب دهد. با این اندیشه که هدف گولد فروش شرکت با قیمتی هنگفت و به صورت یک پارچه است، عوامل وسترن یونین با باج دادن به گولد آرام می شدند. به راستی به بازی گولد توجه نمی کردند. الگو قدرتمند است، زیرا دیگران را فریب می دهد تا خلاف آنچه شما فعلا انجام می دهید انتظار داشته باشند. ضعف روانشناسی دیگری که می تواند پوشش را بر اساس آن خلق کرد، گرایش به خلق ظاهری نادرست برای واقعیت است. این از احساس که اگر کسی در ظاهر به گروه شما تعلق دارد، تعلق وی واقعی است، این عادت ترکیب یک پارچه موثری می سازد. این یک حقه ساده است. به سادگی با اطرافیان خود ترکیب شوید. ترکیب یعنی شک کمتر. طی جنگ سرد دهه های 1950 و 1960 خدمتگزاران غیر نظامی بریتانیایی برای دولت روسیه جاسوسی می کردند. سالها این افراد شناسایی نشدند زیرا در ظاهر افراد محترمی بودند. در مدرسه های خوبی درس خوانده بودند و معاشرت خوبی داشتند. آمیخته شدن کامل ترین صحنه جاسوسی است. هرچه بهتر این کار را انجام دهید اهدافتان را بهتر پنهان می سازید. به خاطر داشته باشید برای کدر کردن رنگ های درخشانتان و پوشیدن نقاب سادگی صبور و فروتن باشید. در پوشیدن نقاب آرام و ملایم و ناامید نشوید. ناخوانا بودن شما به طور معمول باعث جذب افراد شده و شما را فردی قدرتمند جلوه می کند. کادر تصویر ذهنی پوست گوسفند. گوسفند هرگز غارت نمی کند و هرگز فریب نمی دهد. گوسفند بسیار احمق و حرف شنوست و یک روباه در پوست گوسفند به راحتی به قفس جوجه ها وارد می شود. ادامه سند. آیا هرگز شنیده اید؟ یک ژنرال ماهر که قصد حمله ناگهانی به قلعه ای را دارد طرحش را به اطلاع دشمنانش برساند. هدف و مرحله پیشرفتتان را پنهان سازید. طرحهایتان را فاش نسازید تا نتوانند با شما مقابله کنند. تا زمانی که نبرد پایان یابد پیش از اعلان جنگ برنده باشید. در یک جمله از جنگ افروزانی تقلید کنید که طرحهایشان برای کسی شناخته شده نیست جز کشور تپاول شده ای که آن را فتح کردند. نیمون دلینگ پلاس استثناء بدون صحنه، طعمه، بی‌صداقتی یا رفتارهای انحرافی دیگر می توانید اهدافتان را پنهان سازید. به شرطی که در حق بازی مشهور باشید. وقتی رشد کرده و به موفقیت می رسید، کسبان کردن زرنگیتان مشکل است. همه از زرنگی شما اطلاع دارند، اما خود را بی اطلاع نشان می دهند و شما از خطر ریاکارترین بودن فرار می کنید. در چنین وضعیتی بهتر است اعتراف کنید آدم دغل‌باز صادقی باشید یا اینکه بهتر است یک حقه باز پشیمان باشید. با این کار نه تنها بابت صداقتتان تحسین می‌شوید بلکه در عین شگفتی می‌توانید به فریبکاریتان ادامه دهید. پی تی بارنوم پادشاه کلاهبرداران قرن 19 با گذشت زمان آموخت که شهرتش دغل‌باز باشکوه را در آغوش می‌گیرد. در یکی از این دغل‌بازی ها شکار بوفالو را در نیوجرسی ترتیب داد و با سرخپوستان و تعدادی بوفالوی وارداتی این شکار را کامل کرد. او این شکار را واقعی جلوه داد اما به قدری تقلبی برگزار شد که جمعیت به جای خشمگین شدن و بازپسگیری پولشان به شدت سرگرم شدند. آنها می دانستند که بارنام همیشه کلک می زند و این رمز موفقیت او بود. به همین دلیل به وی علاقه مند بودند. از این ماجرا می آموزیم که بارنام پنهان کردن حقهایش را متوقف ساخته و حتی آنها را در سرگذشتش بیان می کند. همان گونه که کیرکگارد می نویسد دنیا خواهان فریب است. سرانجام هرچند هوشمندانه تر رفتار این است که با ظاهری ساده و معمولی توجه دیگران را از اهدافتان دور سازید. گاهی ظاهر مشخص و رنگارنگ بهترین روش انحرافی است. شعبده‌بازان بزرگ قرن 17 و 18 اروپا برای فریب تماشاچیان از شوخی و سرگرمی استفاده می کردند. خیره شدن به نمایشی بزرگ توجه را از هدف اصلی شعبده‌باز دور می سازد. بنابراین شعبده‌باز معروف با عرابه سیاه که از پای سیاهی آن را می کشیدن در شهر نمایان می شد. دلغک ها و بندبازان و تنازان بزرگ او را همراهی می کردند و مردم را به سوی نمایش اکسیرها و نوشداروهای قلابی می کشندند. انگار شعبده باز با سرگرمی معامله روزش را انجام می داد. معامله روز فروش اکسیر و داروهای قلابی بود. برنامه نمایش و سرگرمی روش خوبی برای پوشش اهدافتان است اما برای مدتی محدود. مردم رفته رفته خسته شدند و مشکوک می شدند و در نهایت حقه را می فهمند. به همین دلیل پیش از این که بیفایده بودن دارو و حقه بودن سرگرمی در میان همه پخش شود این حقه بازان از شهری به شهر دیگر می رفتند. از سوی دیگر مردم قدرتمند با ظاهری ساده مانند تالیران ها، راشیلد ها، سلاسی ها می توانند در یک محل برای همیشه از حقه هایشان استفاده کنند. حقه های آنها هرگز کمرنگ نمی شود و به ندرت شک برانگیز است. صحنه پوشش رنگارنگ باید با دقت به کار برده شود. البته در موقعیت مناسب.